اهالی آسمان نشین حجره آسمان نشان گوشه گوشه خانه مولای عرشیان حسن عسکری علیه السلام را به نور نماز شب آراستند. امشب این خانه میهمان دارد، بانویی که به دعوت آمده. آغاز این لحظات شب بود که مولایمان حسن ابن علی کس فرستاد که روزت را بر سفره ما افطار کن، خانه‌ام امشب از آسمان بطن نرجس نورباران می شود. و آمد. متعجب که نرجس نشان حمل ندارد، اما سخن همان و زمین و زمان در انتظار باران. و شما بانوی عفیفه عالمه، تنها شاهد آغاز تلعلو نگین سبز امامت در دستان نرجس بانوی، و چون شمایی باید در لحظه نزول اجلال زمین و زمان یاریگر مادرش باشی، عمه امامی ولی فاطمه معصومه نه، خواهر امامی ولی زینب کبرا نه، دختر امامی، والا مقامی، حکیمه‌ای، حکیمه، دختر با شرافت آقای ما جواد الائمه، خواهر با کرامت آقای ما امام هادی، عمه خوشروزی و خوش عاقبت آقای ما حسن عسکری، معلم معارف دین به حضرت نرجس عظیم الشان، قله قله نور و سلام رب غفور نثار این خاندان صبور.
علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 102 صفحه 79 نوشتند که در قبه شریفه امام هادی و امام عسکری در سامرا قبری منصوب به نجیبه عالمه فاضله تقیه رضیه حکیمه دختر امام جواد علیه السلام وجود دارد که نمیدانم چرا با همه فضل و جلالت آشکاری که این بانوی گرامی دارد و محل اسرار امامت بوده، محل اسرار امامت، زیارتی برای او قید نشده است. حالا یا به دست ما نرسیده یا به حال از بین رفته یا واقعا زیارتی قید نشده.
حکیم بانو، خدا خواست تو باشی و فقط تو باشی آن که دیده حضرت منجی برویش باز می شود. تو باشی و فقط تو باشی محرم لحظه میلاد عصاره خلقت انسان، و فقط تو باشی رازدار ولادت چکیده رسالت انبیا. تو کیستی بانو؟
حضرت حکیم خاتون، این زنیست شاید زینب ثانی، این بزرگوار دختر امام جواد، خواهر امام هادی، عمه امام عسکری، زنی فوق العاده است، یکی از زنهایی است که حق داره سر جریان مهدویت و باید از او یاد کرد و نام برد و جایگاهش رو تذکر داد. و حتی زمانهای طولانی شیعیان از بلاد مختلف می رفتن، حضرت حکیم خاتون بازگو می کردند جریان تولد حضرت را در شب نیمه شعبان و باعث تثبیت می شد.
بانوی مهدی شناس، حکیم خاتون، چه ساده و بی پیرایه گوشه ای از تاریخ نشسته و بی هیاهو دست عاشقان را به خاک پای یوسف فاطمه می رسانی بی آن که خودی در میان آری. و ما چگونه فراموشت کرده ایم؟ یادمان باشد این بار در تشرف به سامرا و آستان بلند اولیای خدا درون ذریح را عارفانه تر بنگریم که چون توی دل بر آسمان و سر بر پای دو امام عزیز نهاده، امشب درون آن ذریح شش گوشه چه نور بارانی است.
نبا قرآن بیاری، نبا تو سوهان بیاری، اومد شب تولدش حافظ و دیوان بیاری. بیاری، حافظ و دیوار بیاری، کوچه رو چراغونی کنی، تو محل مهمونی کنی، دل همه ی عاشقا رو زیر پاش قربونی کنی، زیر پاش قربونی کنی. میگن مثل امام حسن دست کرم داره، میگن مثل امام حسن دست کرم داره، تو مردی و مردونگی حیدر کراره، تو مردی و مردونگی حیدر کراره.
بله، امشب یه شب به یاد موندنی در زندگی تک تک ما منتظران و شیعیان حضرت مهدی سلام الله علیه هست. در تقویم انتظار همه فصلها از عطر بهاری مهدی علیه السلام متبرکه. نوروز منتظران در واقع روزی است که از شب نیمه شعبان آغاز میشه. انتظار فاصله است میان دو جمعه، جمعه ولادت و جمعه ظهور. ان شاء الله بهار همه ی تراوتش رو مدیون یک گله، اونم گل زیبای نرگس. انشالله شب میلاد این گل نرگس بر همه تون مبارک باشه، دلتون شاد باشه به یمن شادی دل اهل بیت علیهم السلام. امشب تو برنامه جان جهان ازتون خواستیم راجع به نشانه های منتظر واقعی برای ما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه عرض تبریک و تهنیت نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت حجت. من بعد از کنم ویژگی شخصی که به اصطلاح میتونه منتظر امام زمان باشه، اخلاص در عمل هست و دست سخی هم داشته باشه. ما باید که جوری باشیم که انشاءالله زمینه رو آماده ظهورش کنیم و برای پذیرایی اون حضرت آماده باشیم. این یک صفات انشاءالله که موفق و معید بشید. عبدالله عبدالی از شهرستان کاشان، متشکرم.
خب پیامک بخونم از مشهد مقدس. سرکار خانم سکینه اسماعیل نژاد نوشتن که منتظر واقعی تلاش میکنه تا جامعه رو آماده پذیرش ظهور و وجود منجی عالم بکنه. جامعه باید آماده بشه تا حضرت ظهور بکنه. این وظیفه ما منتظران.
سلام عرض میکنم خدمتتون، عیدتون مبارک باشه. دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر. می نویسم که شب تار سحر میگردد، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. برای آمدنش دعا میکنیم. اللهم کل ولی کلفرج. به نظر من منتظران واقعی کسایی هستن که با همسایه هاشون خوش رفتاری کنن، توی جمع گشاده رو و خوش رو باشن، کارهای نیک رو سعی کنن ترویج بدن و صبور باشن و از آزار و اذیت دیگران خودداری کنن و 100% باید با مؤمنان مهربان باشن و خیرخواه بقیه. ممنون از برنامه خوبتون. دیوافانی از قوم بلند ایران زمین.
خیلی ممنون از تلفن‌های ارزشمندتون. بازم پیامک بکنم. خانم گندمکار از شهرک اندیشه راجب نشونه های منتظر واقعی نوشتن که انجام واجبات، ترک محرمات و معرفت به امام زمان علیه السلام.
سلام، عیدتون مبارک. مهدی جان، سؤالی ساده دارم از حضورت. من آیا زنده ام وقت ظهورت؟ اگر که آمدی من رفته بودم، اسیر سال ماه و هفته بودم. دعایم کن دوباره جان بگیرم، بیایم در رکاب تو بمیرم. منتظران واقعی امام صبور، خوشرفتار، عدالت‌خواه و برپا کننده نماز و کارهای نیک هستند. آنها با خودسازی و کنترل هوای نفس همیشه آماده باش ظهور هستند. با تشکر، مریم ابراهیمی هستم از اصفهان.
خانم فاطمه صالحی از ابرکوه نوشتن منتظران واقعی امام زمان کسانی هستند که ساده زیست باشند، کسی رو به ناحق آزار ندن و به پیمان خودشون عمل بکنن. 938-7044 یکی از نشانه های منتظر واقعی میتونه داشتن وجدان و انصاف باشه. 917-9146 مرقوم فرمودن نشانه منتظران واقعی آرامش و داشتن امید و تلاش در راه حق. و 996-8581 نوشتن که نشانه منتظران واقعی عمل به واجبات و دلکندن از دنیا و سعی و تلاش و کمک به هم نوع هست. دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم از یکایک شما بزرگواران شنونده. ساعت 23:10:25 است به وقت استودیوی برنامه جان جهان و شنونده های ارجمند رادیو معرف و رادیو گفتگو که دارن این برنامه رو پیگیری می‌فرمایند. جناب استاد عبدی در خدمتون هستیم. راجع به موضوع غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نظرم موجبات غیبت حضرت رو خود ماها فراهم کردیم. مایی که قدر وجود نازنین معصوم علیه السلام رو به یه شکلی ندانستیم. حالا یه سری تشبیهات هم میکنن گاهی اوقات، تمثیلاتی هم مطرح میشه اینجا که مثلا در یک محلهی در یک شهری اداره شهرداری یا اداره برق اونجا یک چراغ برقی رو نصب میکنه برای اینکه مردم راه رو تشخیص بدن، درست به راحتی رفت آمد بکنن و باعث بشه که فضای زندگیشون روشن بشه. حالا اگر پیدا شدن مردمی یا گروهی از این مردمی که زدن این چراغ و این لامپ رو شکستن، شهرداری یا اداره برق بار دوم، بار سوم، بار چهارم تا بار یازدهم این لامپ رو نصب میکنه برای روشنی راه مردم، اما برای دوازدهمین بار سوال میکنه یا این حداقل سوال مطرح میشه که آقا اگر شما قدر این چراغ و این لامپ رو نمیدونید، باشد یک زمانی بگذرد تا شما این قدر رو بدونید، شما ارزش این چراغ رو بدانید و بفهمید و بعد دوباره این چراغ سر راه شما قرار بگیرد. یه چنین تشبیهی، حالا به قول قدیمی‌ها بلا تشبیه، وجود مقدس امام زمان علیه السلام مثل چراغن، مثل اون آفتابی که حضرت علی به نقل از روایات فرمودید زندگی ما رو روشن میکنن. به همون اندازه‌ای که یک چراغ برق در یک اتاق بند یک ثانیه ما کلیدش رو میزنیم تمام تاریکی فضای اون اتاق رو میگیره، امام زمان اگر حضور نداشته باشه، تعبیر من اینجوری هست، تمام فضای زندگی و حتی هستی رو تاریکی فرا میگیره. این تعبیر من رو شما قبول دارید یا نه؟
بله حتما همینطور. ما اصلا اساسا امام ما امام نوره. میدونیم ما دو تا امام داریم، امام نور و امام
نار داریم. بله. امام آتش و امام نور.
بله. بعضی از امام ها هستن که افراد به دوزخ میبرن.
بله.
ائمه ای که در مقابل ائمه ما ایستادن، در مقابل ائمه نور ایستادن، خب اینها معلومه که مسیرشون کجاست.
بله.
و به اصل مسیر. اما خب امام نور اصلا اساسا مؤمن با نورش حرکت میکنه و نورش نور امامته. ولی خب اگر استناره نکرده باشه، یعنی اگه نور نگرفته باشه، به همون اندازه ای که نورش ضعیف باشه مشکله. ولی ما دقت بکنیم، گاهی موقع باید حتما در پی این معارف بریم.
بله.
گاهی موقع اهل بیت علیه السلام به ما یه اشاره هایی میکنن، یا وقتی اشاره میکنن به حنجره، میگن وقتی جانت به اینجا رسید اونجا دیگه کار نمیتونی بکنی، ها
دیگه تموم شده،
دیگه تموم میشه،
فرصت نیست،
اونجا فرصتی نیست. خب بعد چیکار بکنیم؟ خب معلومه باید با علوم اهل بیت آشنا بشیم. اگر میخوایم در مدار باشیم راهی جز این نداریم. ببین آیه هدایت فر جای مجاملات و تعارفات نیست. کسی که علمش از اهل بیت علیهم السلام نگیره، اونم از طریق صحیح، توسط بزرگانی که حرفشون حجت بین عرض کنم خدا و خلق خداست و خود حجت غائب اونها رو حجت قرار دادن، اینها قطعا در بیابانها به اندازه‌ای که دور هستن از این علوم قطعا گمراهی و حیرانشون بیشتر خواهد شد.
بله.
اصلا بزرگان قدیم واقعا اینطور بود. وقتی به دلشون میتپید که مردم رو هدایت بکنن، دستگیری بکنن. مردم هم شوریده بودن برای اینه که از یک عالم جدا نشن. میدونستن اگر از عالم جدا بشن معنا نداره. اموری که واقعا علومی که لاینفعه ما رو تو مدار نگه نمیداره. حالا برای ذکر تبرک بد نیست، این روایت رو دقت بفرمایید که این عباد ابن کثیر میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم، من مرور کردم از یک کسی داشت قصه میگفت.
بله.
دیدید گاهی موقع ما جلسه های میشینیم قصه میگیم، مثلا حالا ممکنه از بعضی قصه ها قصه حکیمانه است، دلها رو زنده میکنه، خب اون حرف دیگه، ولی برخی از امور هستن که نه هیچ فایده ای توش نیست. این اتفاقا به تعبیر روایت قاصی بود که یقص. بعد جالبه نه تنها قصه میگفت، از مجلس قصه گوییش هم تعریف میکرد. میگفت چی؟ میگفت هذا المجلس الذي لا يشقى به جلیس، یعنی کسی که توی مجلس من بشینه این قصه منو گوش بکنه شقاوت اون رو فرا نمیگیرد. یعنی میخواسته بگه که خیلی خوشبخته.
بله.
درست شد؟ بله. امام صادق علیه السلام فرمودن هیهات هیهات یعنی دور باد این حرف تو. اخطأت استحاهم الحفره ان لله ملائک سیاحین. یه ملائکی هستن بهشون میگن سیاحین، اینا غیر از کرام الکاتبینن. اگر مرور بکنن به قومی که یذکرون محمدن و آل محمد قالوا قفو. اگر شما دیدید که جایی ذکر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ماه شعبان هم هست که باید صلوات زیاد بفرستیم، اینجا اون ملائکه‌ای که بهشون میگن سیاحین، اینا میگن که اینجا بایستید، فقط اصبتم حاجتکم فیجلسون فیتفقهون معهم. ملائکه میشینن، عجیب این تعابیر باید خیلی شرح وسیعی داشته باشه، که اینا میشینن با اهل کسایی که ذکر محمد و آل محمد میکنن صلوات الله علیه اجمعین، اینا به تفقه میپردازن.
بله.
خب شما وقتی که مدارت مدار تفقه نیست، مدارت مدار عرض کنم که دستورات الهی نیست، مدارت مداری نیستش که از مرکز داره خبر میگیره، خب و مخابره میشه از مرکز بهش، خب چطور شما میتونی این ابر گرفته روی قلب خودت نجات بدی؟ امکان نداره. نام مبارک حضرت، اقامه مجالسی که نام مبارک حضرت بشه، اینها دلها رو چکار میکنه؟ راحت میکنه. این کتاب مکیال المکارم رو توصیه میکنم حتما. البته فکر میکنم ترجمه هم شده، من ترجمه شو ندارم ولی فکر میکنم ترجمه شدهش هم هست. اصلا بابی داره اقامه مجالسی که ذکر مولا صاحب الزمان علیه السلام دارش بشه.
بله.
درست شد؟
بله.
که در اون روایاتی که اشاره به این داره که این خودش چقدر به غیر از اینکه ثواب داره، دلو زنده میکنه و عرض کنم احیای امر اهل بیت الان میشه، احیای قلوب ما میشه. ببینید احیای قلب یعنی چی؟ یعنی همون غبار رو از قلب گرفتن. بذارید من خیلی خلاصه یه نکته رو عرض بکنم. ببینید وقتی که ما ضعیفیم حتما یه غنی هستش استفاده بکنیم، این شکی نیست، این قانون عالمه، فقیر محتاج غنیه. درست؟
بله.
اما فقیر باید در خودش قابلیت ایجاد بکنه تا بتونه از غنی استفاده بکنه.
قابلیت قابل لازم.
آه قابلیت، یعنی اگر شما فرض کنید گفت کاستو بیار تا ما هم یه چیزی توش بریزیم، شما کاسه نبری یعنی قابلیت نداری. حالا این کاسه قلبت آماده نیست، خب چی برات بریزن؟
میشه محرومیت.
میشه محرومیت.
بله.
درست؟
بله.
پس ما این قابلیت رو باید درست بکنیم. بعد که این قابلیت درست، قابلیت چطور درست میشه؟ قابلیتش به ترک معصیه. معصیت قلب رو منکوس میکنه، خدا نکرده. ببینید شما یه کاسه رو نگاه کنید، اینو برش گردونید، برگردونید کاسه رو، یعنی اون قسمت مقعرش به سمت زمین بشه، دیگه شما توش آب نمیتونی بریزید. ببینید میگن قلب منکوس یعنی قلب معکوس. اگر العیاذ بالله خدای نکرده قلب ما قلب معکوس بشه، به خاطر اینکه از علوم اهل بیت دور شدیم، به خاطر اینکه معاصی از ما سر زده، به خاطر خلاف ادب هایی که از ما سر زده، به خاطر جرح ها جهالت ها، به خاطر اموری که قساوت قلب آورده است، این نکته مهمه، برخی از مکروهات قساوت قلب میاره، اینا همش تمام این رساله عملیه ای که بزرگان ما زحمت کشیدن میخوان شما تو مدار باشی. خب نمیخوای اما شاکر و مکفور، خب نباش. ولی اگر نبودی بعد دائما ذکر این مرکز رو کردی، اون مرکز میگه من راضی نیستم تو به حرف من عمل نمی کنی، البته او عنایات ویژه داره، دستگیری ها میکند، ولی تو مدار رو رعایت نکردی، خب به مدار خلل وارد کردی. وقتی تو در براده های آهن خلیط وارد میکنی، خب آهن رو باز چیکار کنه؟ جذبش که دیگه از او تقصیری نیست،
کاری برن.
لذا باید ایجاد قابلیت بکنی. بعدا وقتی ایجاد قابلیت شد، یه توسل کوچیک کافیه. یه یا بقیت الله ادرکنی، یا میبینید طرف رو سیر میده، سیر الالله میده، اصلا غیر قابل تصور.
شاید سر این دعاها و مناجات هایی که تو این شب وارد شده همین داستان باشه.
اصلا ایجاد هم اصلا به خاطر همینه میگن دعا هم ایجاد قابلیت میکنه هم توسل درست میکنه. بله. هر دو.
حالا یه جنبندی از بحث امشبمون داشته باشم، چون من میترسم که وقت نشه و بحثا ناقص بمونه.
از امام،
از امام شروع کردیم، به امام میخوایم ختمش بکنیم. بله.
ما نبدأ بالامام و نختم بالامام. اصلا معلومه امام اول وسط آخر. برنامه هستیه، موضوع هستیه، برنامه
همین چیزی که ما میگیم هستیه. جان جهان،
جان جهانه. بله
بله
بله. ولی میشه مقدارم باهاش صحبت بکنیم. بله. با هم صحبت بکنیم.
بله.
البته خدا رحمت بکنه، ذکر خیر بکنم از آیت الله، عرض کنم که عالم ربانی مرحوم حاجی مجتهدی قدس الله نفسه، می‌فرمودن قدیمیای ما وقتی خیلی فشار زیاد می‌شد، خب همیشه شیعه در یک فشارهایی رو تحمل کردن.
بله.
بعد می‌گفتن بزرگانشون گاهی موقع به این بیت مترنم می‌شدن: گو به گرگان جفاپیشه طماع حریص، چشم از این گله بپوشید که چوپان دارد. خدا رحمت بکنه ایشون رو. همیشه هم تو شبهای قدرم اینم وقتی که توسل میگرفتن، تو قرآن به سر میگرفتن، باز به این بیت هم مترنم میشدن. اونهایی که اون جلسات معنوی رو دیده بودن خاطرشون هست که ایشون میفرمودن که آن سفر کرده که صد قافله دل
همراه
اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت
دارش. دارش.
ولی واقعا قصه عجیبیه. این قصه قصه ایه که آیه هدایت فر اگر اینا رو آدم ندیده باشه، ببینه که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام رو در برخی از روایات ما داره که دیدن در حالت این روایتی که دارم اشاره میکنم براتون، این روایت روات متعدد داره، مثل صدیر سیرفی که میگه که من و مفضل ابن عمر و ابو بصیر و عوان ابن تقلب بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، دیدیم آقا رو خاک نشستن امام صادق علیه السلام، یه لباس خیبری متوقع پوشیده بودن که جیبم نداشت، همچین آستیناش هم کوتاه مثلا بود. و هو یبکی بکا الواله ثکلا، مثل یک آدم عرض کنم والهی که بچه مرده، آقا گریه میکردن امام صادق علیه السلام. ذات الکبد الحرا، انگار این جانم به فدای امام صادق صلوات الله و سلام علیه، انگار جگرشون تفتیده شده بود، حرارت دیده شده بود، و این گونه هاشون از حزن برافروخته شده بود، در گونه هاشون تغییر احساس می شد، و دامنشون رو اشک چشمشون خیس کرده بود.
بله.
امام صادق علیه السلام. بعد امام صادق علیه السلام اینجور می فرمد: و هو یقول سیدی غیبت و کنفت رقادی، غیبت شما این بستر من رو از من گرفته، بستر استراحت من رو از من گرفته. ببینید امام صادق علیه السلام خدمت به امام اصل، یعنی خطاب به امام زمان علیه السلام اینجوری میگه: سیدی غیبت و کنفت رقادی و زیقد علی مهادی، مهد و زمین من رو اصلا بر من تنگ کرده،
تنگ کرده. بله.
و اثرت منی راحت فؤادی، این آرامش قلب من رو از بین برده. این ائمه علیهم السلام برای حضور حضرت اینطور عرض کنم که میگریستن. لذا برخی احوال خوشی دارن در خلوت هاشون. مراقب باشیم این شور و هیجان ها، اون اتصال قلبی و اون مرکزیت مولامون و قربت مولامون رو از دست ندیم. حالا نمیخوام بگم برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، ولی واقعا مجلس صفا ندارد بیار مجلس ها را.
بله.
واقعا اینجوریه. انشاءالله امیدوارم که
انشاءالله
امام ما هر جا که هستن، عرض کنم که ما همه شیعیان در اقصانقاط این جهان هستی که در مقابل امام ما بسیار کوچکه. انشالله از لطف او بهره‌مند بشیم، ما هم بهره‌مند بشیم. در ماه شعبان هستیم، آماده بشیم که افطارهای ماه مبارک رمضانمان همیشه با گریه های حزن مهدوی و با لبهای خشک حسینی انشالله با دعای ربنا انشالله از ما بپذیرند و خداوند متعال انشالله ما رو اونجا پاکیزه قبول بفرم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین عبدی، محقق و پژوهشگر و مدرس محترم حوزه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در این شب عزیز، انشالله که هم رحمت باشید. برای ما دعا بفرمید. زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید با ادامه ویژه برنامه جان جهان، ویژه شب میلاد امام زمان علیه السلام.
ای یار حیدری حیبت، از عشق دل شده مجنون، از پشت پرده غیبت ماه من کی میای بیرون، ماه من کی میای بیرون. اگه تو رو من ببینم، علی مرتضی رو دیدم، اگه تو رو من ببینم، امام مجتبی رو دیدم، اگه تو رو من ببینم، یار محجبینم، سلطان کربلا، ای نور نیره منجی عالمه، ای نور نیره منجی عالمه. انشالله با تو میریم زیارت حسین، انشالله با تو میریم. اگه تو رو من ببینم، علی مرتضی رو دیدم، اگه تو رو من ببینم، امام مشتبه رو دیدم، ماشالله. اگه تو رو من ببینم، دار محجبینم، سلطان کربلا رو دیدم. من قطره تو خود دریا، من دردم تو خود درما، یوسف زهرا بی تابم مردم کنعان. اگه تو رو من ببینم، تموم خوبیا رو دیدم، اگه تو رو من ببینم، یه عشق دل رو بارو دیدم، اگه تو رو من ببینم، یار محجبینم، انگار امام رضا رو دیدم. اگه تو رو من ببینم،
ساعت 23:27 است. شنونده های ارجمند رادیو معرف و رادیو گفتگو، جان جهان رو تقدیم شما میکنیم. ممنونم از توجه خاصتون به این برنامه، ویژه برنامه‌ای که عرض ارادت هست به ساحت مقدس و منور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما در یه بخشی از برنامه که ارتباط داشتیم تلفنی با جناب حجت الاسلام سید مجتبی فلاح، راجع به اعمال شب و روز نیمه شعبان مطالبی رو از زبان ایشون شنیدیم. بازم می‌خوایم باهاشون گفتگو بکنیم راجع به یه موضوع دیگری. آجای فلاح سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت عاقبت شما بخیر باشه.
سلامت باشید. عرض کردم که ما راجع به اعمال شب و روز نیمه شعبان در بخش اول نکات ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. یکی از اون زیارت‌های فوق‌العاده ارزشمند زیارت آل یاسین هست که من ترجیح میدم حضرت عالی یه فرازهایی رو خودتون به تناسب انتخاب بکنید و یه شرحی بر این فرازها تا بیشتر استفاده بکنیم و بیشتر با اماممون آشنا بشیم. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندهای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، شب نیمه شعبانتون به خیر و عافیت. عرض کنم محضر مبارکتون که نکته اول اینه، زیارت شریف آل یاسین از جانب خود امام زمان علیه السلام، از ناحیه مقدسه وجود نازنین حجت خدا علیه السلام به ما رسیده و اون حضرت در توقیعی که به عبدالله به محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری برایشون صادر کردن اینطوری فرمودن: اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا، وقتی که خواستید به سوی خدا توجه کنید به وسیله ما، همچنین خواستید به ما توجه داشته باشید، فقولو این زیارت رو بخونید. پس این یه هدیه هست از جانب خود امام زمان.
بله بله بسیار عالی.
این نکته اول که جا داره ما حواسمون رو جمع کنیم. اما در رابطه با یه توضیح پیرامون بعضی از فرازهای این زیارت شریف،